رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 27 ژانویه سال 2013 میلادی است. مجله بامدادی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. تلاش ضبط بازداشتگاه شهری پورت سعید مصر ناکام انجام یافت. در زد و خوردها میان دو گروه مسلح در پاکستان 24 نفر کشته شدند و میلوش زمان در انتخابات ریاست جمهوری چخیه پیروز شد. تفصیل خبرها. حمله به بازداشتگاه شهری پورت سعید مصر منجر به هلاکت 22 نفر و جراحت برداشتن ده ها کسی دیگر گردید. به اطلاع تلویزیون دولتی مصر روز شنبه صدها پیوندان افرادی که در تشکیل بی‌نظامی‌ها در ورزشگاه شهر در تقریبا یک سال پیش عیبدار شناخته شدند تلاش ضبط بازداشتگاه را کردند. حمله بعد از آن صورت گرفت که دادگاه 21 نفر از متهمان را از روی پرونده بی‌نظامی‌ها و هلاکت آدمان در ورزشگاه شهری پورت سعید محکوم به اعدام کرد. یکم فوریه سال گذشته بر اثر بی‌نظامی‌ها بعد از بازی فوتبال در ورزشگاه این شهر 74 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1000 کسی دیگر هم جراحت برداشتند. تفصیلات را درباره حوادث مصر در ادامه برنامه می‌شنوید. در شمال غرب پاکستان بر اثر درگیری میان دو گروه مسلح دست کم 24 نفر کشته شدند. با اطلاع مقامات محلی زد و خوردها روز جمعه بعد آن شروع شدند که گروهی تحریک طالبان یک پایگاه گروهی انصار الاسلام را در منطقه قبیله نشینی خیبر تصرف کرد. روز شنبه مسلحان انصار الاسلام تلاش کردند که وادی تیره را دوباره تحت نظارت خود قرار بدهند. بر پایه خبرها میان کشته شدگان نمایندگان قبیله های محلی هم هستند. میلوش زمان نخست وزیر سابق جمهوری چخ بر پایه اطلاع رسمی پیشکی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. در دوره دوم انتخابات پرزیدنتی نزد تقریبا 56% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند. رقیب او سابق وزیر امور خارجه چخ محافظه‌کار کارل شوارسنبرگ 44% آوازها را دریافت کرد. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه شروع شده بود امروز پایان یافت و بر پایه اطلاع پیشکی در آوازی کمتر از نصف افراد صاحب حق رای شرکت کردند و خلاص. مهلت ریاست سرور فعلی دولت واتسلاو کلاوس 7 مارت پایان می‌یابد. بار اول رئیس جمهوری چخ از طریق آوازدهی عمومی انتخاب می‌شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات ایران کشورهای ابرقدرت را در آن عیبدار نمودند که برگزاری مذاکرات آید به برنامه هسته کشور را تا ماه فوریه موقوف گذاشتند. قرار بود که مذاکرات روزهای 28 و 29 ژانویه برگزار شود. رسانه های ایرانی از قول هلگا شمید نماینده رهبری سیاست بیرونی اتحادیه اروپا نوشتند که کشورهای ابرقدرت برای در ماه ژانویه برگزار کردن گفت و شنید آماده نیستند. علی باقری نماینده رهبری هیئت ایران در مذاکرات هسته ای گفت که تهران برای در همین ماه دایر نمودن گفت و شنید پای فشاری خواهد کرد. تا هنوز مکان برگزاری مذاکرات هم معلوم نیست. تهران پیشنهادی در شهر استانبول برگزار کردن گفت و شنید را رد کرد و خواستار مکان گفت و شنید قرار گرفتن شهر قاهره شد. منصبداران اتحادیه اروپا و ایران چند ماه باز مسائل مربوط به دور نوی مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای تهران را بررسی میکنند. کشورهای غربی از آن نگرانند که تهران تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای را دارد، اما مقامات ایران میگویند که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایشته دارد. خبرنگار و رهبر معروف کوین کلاوز دوباره ریاست رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را بر عهده خواهد گرفت. شورای رؤسای رادیو اعلام داشت که کوین کلاوز عین حال برای یک سال کفیل رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی خواهد بود. از این پیش جناب کلاوز از سال 1994 تا سال 1997 زمانی که رادیوی آزادی در شهر میونخن آلمان مستقر بود ریاست این رادیو را بر عهده داشت. کوین کلاوز از بازگشتش به رادیوی آزادی اظهار قناعتمندی کرده گفته است کارمندان این رادیو در منطقه های حساسی عالم مثل ایران، افغانستان، پاکستان و روسیه کار کرده مردم را با خبر و تحلیل و بحث های تامین میکنند که آنها از دیگر منابع نمیتوانند دسترس کنند. رهبر پیشین رادیو اروپای آزاد رادیوی آزادی استیون کورن آخری سال گذشته به استعفا رفت. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی هم قابلیت دریافت است. نشانه های سامانه ما این گونه‌اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و حالا در حاشیه خبرها. مقامات ولایت قطلان را افزایش میزان جنایت کاری میان زنان سخت نگران کرده است.
83 حالت خلابی از طریق زنان ها، 46 حالت دزدی، 35 حالت اوباشی، 22 حالت فاحشگی جمع نمودن یا تشکیل نمودن فاحشخانه ها یا دلالگی یا زنجیروبی، 14 حالت رساندن ضرر جسمانی و سلامتی.
دخترایی که بیرهگر باشند خواهش دارم که نکنند امی راه نروند، یکم جا کار خوب یاوند آینده شان آباد کنند، نروند این کار هیچ که آبرو نگرفته.
از نمودن جای کار میگم که نمو رفتیم جای کار نرفتیم، مجبور شدیم که باید دوزی کنیم پیشه بیمون خیلی کچی می دیگره شوید و از اصلاح شوید دور بونده گیم.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. اصلاح انقلاب در سرگرد انقلاب شهری پارسید مصر هم به گردابی خشونت ها کشیده شد. هدف بنیاد راغون تماجوی است. یک نشریه دولتی ازبکستان از پیامدهای غیر قابل پیشبینی بنیاد این نیروگاه هشدار داده است و ژیرینوفسکی فقط با کلوش رحم کرده است. وکیل دومه دولتی روسیه خواستار پاکسازی زبان روسی از واژه‌های خارجی گردید. اعلان حکم اعدام 21 نفر متهم در بی‌نظمی ها در ورزشگاه شهر پورت سعید با آتش خشونت ها در مصر روغن ریخت. یادآور می شویم 1 فوریه سال گذشته بر اثر ماجرا بعد از بازی فوتبال میان دسته محلی مصری و دسته اهلی قاهره در ورزشگاه شهری پارسید 74 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1000 کسی دیگر جراحت برداشتند. برخورد عمومی بعد از آن شروع شد که دسته محلی حریفش را با حساب 3-1 شکست داد. مخلصان هم دسته اهلی با فوتبال بازان و مخلصان دسته رقیب حمله کردند. بی‌نظمی ها در شهر روزی دیگر هم ادامه داشتند و در آنها باز 16 نفر جان باختند. دادگاه همه 21 نفر را در تشکیل بی‌نظمی ها و کشتاری آدمان متهم خواند. قرار است حکم 52 متهم دیگر ماه مرد اعلان شود. از حکم دادگاه بسیاری ها استقبال نمودند و اما نزدیکان و پیوندان مجرمان به نشان اعتراض و به خاطر رها کردن محبوسان به بازداشتگاه حمله نمودند. میان آنها و پلیس برخورد به وقوع پیوست که باعث هلاکت 22 نفر و جراحت برداشتن بیش از 100 کسی دیگر گردید. پورت‌سعید با باز یک شهر نارامی مصر تبدیل شد. از این پیش روزی جمعه در اولین سالگرد آشوب ضد رژیم حسنی مبارک تظاهرات ضد حکومت نو در شهرهای قاهره، سویت، اسکندریه، اسماعیلیه، دمیاد نیز با برخورد اعتراضگران با پلیس پیچید. خبرگزاری رویترز با تکیه به طبیبان گفته است که 8 نفر از جمله یک کارمند پلیس در شهر سویت کشته شدند. باز یک اعتراضگر در شهر اسماعیلیه جان باخته است. خبرگزاری همچین نوشته است که بر اثر درگیری ها 280 غیر نظامی و 55 تن از نیروهای امنیتی نیز جراحت برداشتند. روز شنبه به خیابان های شهر سویت نظامیان و تانک ها وارد شدند تا از ادامه بی نظامی ها جلوگیری کنند. اعتراضگران از رئیس جمهور محمد مرسی برای آن دامن گیرند که با وعده های خود صادق نیست و فقط از منفعت های جنبش اخوان المسلمین پشتیبانی میکند. یکی از اعتراضگران که خود را حامود رشید معرفی کرده است با خبرگزاری رویترز گفت:
رد فعل طبیعی البلد ازداد اسوأ.
این واکنش طبیعی به کشور است که نظر به زمان قدرت مبارک در وضع بدتر قرار گرفته است. این واکنش طبیعی آدمان است که یگان ثمر انقلاب را احساس نکردند. آنها انقلاب را از انقلابگران را بودند و ما اینجا با رضایت الله تعالی باید آن را اصلاح کنیم. رئیس جمهور محمد مرسی از شهروندان مصر خواست که از خشونت دست بردارند و نظر خود را از روی آسایشته بیان سازند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. یک نشریه دولتی ازبکستان هدف اصلی بنیاد نیروگاه راغون را تمجوی و یک ابزار مؤثر فشار سیاسی و اقتصادی به کشورهای پایاناب در آسیای مرکزی نامیده است. مقامات ازبکستان پیوسته میگویند که در صورت بنیاد این نیروگاه کشورهای پایاناب برای آبیاری زمینهایشان آب کافی نخواهند یافت. مؤلفی مطلب در نشریه حکومتی نارودنی سلاوا هشدار داده است بنیاد نیروگاه‌های راغون در تاجیکستان و قنبرات در قرغیزستان برای مردمی که صد ساله‌ها در روسیه مرکزی در کنار هم با صلح و همدیگر فهمی به سر برده‌اند پیامدهای غیر قابل پیش بینی خواهد داشت. همکارم طاهر سفر در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
در مقاله با نام ذخیره آب یک اهرام فشار، سلیم دانیاروف معاون سردبیر روزنامه روسی زبان نارودنی سلاوا نوشته است تاجیکستان راغون و آبانبار از میان را برای تمجوی و پیش گذاشتن شرط و شرایط دلخواه به کشورهای پایاناب می سازد. به گفته مؤلف مقاله نیروی برقی که در راغون تولید خواهد شد حتی در آینده دور هم از سر و گوش تاجیکستان زیاد است و از این رو می توان به خلاصه آمد که نیروگاه مذکور نه به خاطر از بین بردن احتیاجات نیروی برق بلکه برای اهداف دیگر ساخته می شود. در ادامه مقاله نارودنی سلاوا نیروگاه راغون را به حیث یک انشاءات استراتژی برای تاجیکستان ولی یک جامدان سیاه با تگمه نامیدند که می تواند سبب عاقبت های غیر قابل پیش بینی و سبب مناقشه در میان مردمان شود که صد سالها باز در آسیای مرکزی در کنار هم با صلح و همدیگر فهمی زندگی کردند. با گفته مؤلف مقاله امروز هم مدیریت عاقلانه و عادلانه ذخیره های آب و به خصوص رودخانه‌های فرامرزی مهمتر از گذشته شده است، زیرا رشد آینده و نیک احوالی مردم و بیشتر از همه امنیت کشورها به آن وابسته است. ولی این روزنامه منبر رسمی حکومت ازبکستان میگوید رهبران تاجیکستان و قرغیزستان که برای بنیاد راغون و قنبرات کمر بستند پروای ندارند که با این طرحهای خود جان ده ها میلیون نفر و نیک احوالی تمام منطقه را در خطر میگذارند. در ادامه مقاله آمده است که در صورت بنیاد راغون مجرای آب به کشورهای پایاناب آسیای مرکزی در موسم آبیاری 22% کم خواهد شد که عاقبت های بسیار بد دارد، از جمله آب انبار عظیم قپر در ازبکستان با ظرفیت تقریبا 8 میلیارد متر مکعب آب و صدها آب انبار خرد و بزرگ در این کشور پر نخواهد شد. در این مقاله ادعای پیشینه ازبکستان درباره بی‌آب ماندن زمین‌های زیاد، فلاکت‌های زیست محیطی در آسیای مرکزی تکرار شدند که مقامات تاجیکستان آنها را رد می‌کنند. بار اول نیست که ازبکستان و به خصوص روزنامه‌های رسمی این کشور می‌گویند که نیروگاه‌های راغون و قنبرات برای محیط زیست خطرناک و به خصوص برای بحر ارال مرگ‌آورند، اما بار اول است که گفته می‌شود از جمله تاجیکستان می‌خواهد راغون را به حیث ابزار به خاطر فشار به کشورهای پایاناب آسیای مرکزی بسازد. تاجیکستان که در سرگه رودخانه‌های عظیم آسیای مرکزی قرار دارد و بیشتر از 70% آب منطقه از آن جاری می‌شود، هر سال در فصل زمستان محتاج نیروی برق می‌شود و تا حدی که در روستاهای دوردست ماه‌ها مردم نیروی برق را نمی‌بینند. از این رو چند سال پیش حکومت تاجیکستان بنیاد نیروگاه نیمه ساخته برقی آبی راغون با توانایی 6000 مگاوات را که میراث زمان شوروی است از سر گرفت، ولی با مخالفت ازبکستان روبرو شد. چون اقتصاد ازبکستان پایبند کشاورزی و به خصوص پخته پروری است، دولت ازبکستان بیم دارد که آب کافی برای این کشتارهای وسیع خود نخواهد داشت. تاجیکستان میگوید بنیاد راغون هیچ تاثیر به ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی ندارد، زیرا آب انبار راغون به تدریج و طی 20 سال پر کرده می شود. مؤلف مقاله نارودنی سلاوا گفته است مسئله استفاده عاقلانه و عادلانه ذخیره آب در آسیای مرکزی باید با رعایت قانون و مقررات بین المللی و به طور سازنده حل شود و ابراز امیدواری کرده است که تاجیکستان و قرغیزستان به این مقررات احترام می‌گذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
ماجرای خبری رادیویی آزادی را میشنوید. وکیل دومه عدالتی روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی پیشنهاد کرده است آموزگاران، خبرنگاران، ادیبان و خادمان دولتی که با جای اصطلاحات روسی کلمه های خارجی را استفاده میبرند و مجاز شوند. این سیاستمداری هنگامه طلب خواستار پاکسازی زبان روسی از واژه‌های به گفته او بیگانه شد و گفت که 60 سال پیش ترکیه هم معرکه خودداری از استفاده کلمه های عربی، فارسی و فرانسوی را راه اندازی کرده بود. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
وکیل مردمی دومه دولتی و رئیس جنجالی حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی میگوید زبان روسی باید از اصطلاحات خارجی رها شود. این سیاستمدار که از جانب بسیاری ها مسخره باز عنوان گرفته است، ختم کرده ای بخش زبان ترکی اینستیتوت زبان های نزد دانشگاه دولتی به نام لمناسوی مسکو بوده، طور معلوم می شود به خاطر پاکسازی زبان روسی قیام کرده است. ژیرینوفسکی دعوت می کند که در حال موجودیت کلمه روسی، خبرنگاران، معلمان، ادیبان و دانشمندان از استفاده واژه های خارجی خودداری ورزند. روز سه‌شنبه در صحبت با رادیوی کمرسنت ژیرینوفسکی گفت زبان روسی باید از به اصطلاح پرتاب ها و کلمه های خارجی خلاص شود. به قول او به خصوص اصطلاحات آمریکایی روس ها را شکنجه می کنند. ژیرینوفسکی از پیشنهادش الهام گرفته به رادیوی کمرسنت مشورت داد نام خارجی را کنار گذاشته خود را به روسی ترگاویتس نامد. او همچنان چندین اصطلاح تجاری دیگر دیلر، تریدر، منیجر و غیره را که اکثرا به تجارت ارتباط دارند مثال آورده دعوت کرد که مرادفهای روسی این اصطلاحات مورد استفاده قرار گیرد.
Постоянно в радиопередачах и в телепередачах звучат иностранные слова. Дилер. Ну, русское слово посредник.
اصلا از روز اولی که در روسیه خارجیان پیدا شدند و به اصطلاح بیزنس در این کشور را آغاز نموده اند، روس ها برای پاکسازی زبانشان تلاش می ورزند. با ژیرینوفسکی مثلا کلمه پریگماخر یا خود سرتراش که اصل رومانی دارد معقول نبوده است. با گفتی او روس ها باید کلمه استریجچ را استفاده برند، ولی در لغت های معاصر زبان روسی چنین کلمه وجود ندارد. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه از شنیدن کلمه های فرانسوی رستوران، بار و کافه نیز ناراحت بوده است. به قول او روس ها باید کلمه زکوسوچنایا را استفاده برند که خیلی مناسب است. ژیرینوفسکی یادآور شد که 60 سال پیش ترکیه هم معرکه خودداری از استفاده کلمه های عربی، فارسی و فرانسوی را راه اندازی نموده است. وی باور دارد که به همین زودی ها لایحه قانون استفاده کلمه های روسی و دومه دولتی مطرح می شود. ژیرینوفسکی بر این نظر است که روزنامه‌نگاران بیش از هر طبقه دیگری مردم روسیه زبان را رسوا می‌کنند. او شکایت کرده است که تلویزیونی داشت یک برنامه خاص را با نام Hard Day's Night تهیه کرده است که کاملا به زبان انگلیسی پخش می‌شود. وادیم دینگین وکیل مردمی دومه دولتی از حزب لیبرال دموکرات روسیه میگوید هدف ژیرینوفسکی حفظ فرهنگ روسی میباشد.
ما должны развивать свой собственный русский язык. Мы мало
ما باید زبان روسی خودمان را حفظ کنیم. ما زیاد آن را نمی آموزیم و زیاد به روسی صحبت نمی کنیم. در حالتهای زیاد ما تعبیرهای آمریکایی را استفاده می بریم، حالان که تعبیرهای مناسب روسی وجود دارند و نگرانی ژیرینوفسکی نیز محض همین است که اصطلاحات روسی از بین می روند. ما باید تلاش ورزیم تا زبانمان احیا شود. در همین حال ژیرینوفسکی اعتراف کرده است که در زبان روسی یگان الٹرناتیو مناسب به کلمه فرانسوی کلوش یا طور روس ها می گویند گلاشی پیدا نشده است و استفاده آن را می توان دوام داد.
پیشنهاد سیاستمدار روس برای مجازات افرادی که با جای واژه های روسی کلمه های خارجی را استفاده می برند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
افزایش جنایتکاری میان زنان مقامات ولایت ختان را سخت نگران کرده است. با اطلاع دادستانی ولایت زنان هرچه بیشتر به جنایت های سنگین از جمله آدمکشی و قاچاق مواد مخدر دست می زنند. اما معمولترین جنایتی که آنها صادر می کنند چون پیشتر تن فروشی و به فاحشه‌گری مایل ساختن دختران جوان است. سبب بالا رفتن میزان جنایتکاری میان زنان در ختلان چیست؟ از همکارمان در شهر قرغان‌تپه ناصر جانی مأمورزاده می شنویم.
مقامات ولایت ختلان را افزایش میزان جنایت‌های سنگین نظیر آدمکشی، قاچاق انسان و خودکشی تحریک دادن و قلابی و دزدی مالکیت از جانب زنان نگران کرده است. با اطلاع رسمی در یک سال اخیر زنان و دختران در قلمرو ولایت ختلان 314 جنایت صادر کردند که در قیاس با دو سال پیش 100% یا زیاد از 160 جنایت بیشتر است. امین جان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گفت زنان بیشتر از همه به تقلب‌کاری دست می‌زدند و همچنین مورد تصرف اسلحه آتشفشان از جانب آنها نیز ثبت شده است.
83 حالت خلابی از طرف زنان، 46 حالت دزدی، 35 حالت اوباشی، 22 حالت فاحشگی جان نمودن یا تشکیل نمودن فاحشه‌خانه‌ها یا دلالگی یا زنجیروبی، 14 عدد حالت ساختکاری تیار کردن و بسایر کسی دیگر دادن منجر مکافات دولتی شام مرور و پلاندوی خلبگی 14 حالت رساندن ضرر جسمانی و سلامتی 12 حالت خسران اشغال نمودن تکه زمین 12 حالت شوهر دادن دختران به سن نکاحی نرسیده.
در یک سال اخیر زنان همچنین با اتهام مانع شدن به تحصیل فرزندان، خرید و فروشی کودکان، قصدن نیست و نابود کردن اموال، قاچاق مواد مخدر، تصرف مبلغ کردیتی از بانک‌ها، فریب استعمال کننده، ویران نمودن دخل ناپذیری منزل و حتی 3 مورد آدمکشی و قتل فرزندان نوزاد نیز به جوابگری جنایتی کشیده شدند. عامل‌های اصلی دست زدن زنان به جنایات، تنگ دستی مالی، از لحاظ اجتماعی تامین کردن توانستن فرزندان دور از پدر و بیکار خونده می شود. زمیره جوانزنی از ناحیه باختر ولایت ختلان که با اتهام دلالگی مجازات شده است میگوید پس از گرفتن طلاق از همسرش و در حال بی‌مزاحمتی ناچار دست به این جنایت زده است.
دخترایی که بی‌رهگر باشند خواهش دارم که نکنند امی راه نروند، یکم جا کار خوب یابند، آینده شون آباد کنند، نروند ای کار هیچ که آبرو نگرفته.
خانم با نام یکاترینا ساکن شهر قرغان‌تپه نیز از یک زن همسایه‌اش مثال می‌آورد که محض نادوریش او را به جنایت تحریک داده بود.
молодые девушки не могут себе ни работу найти.
او می‌گوید به ویژه زنان جوان دختران نمی‌توانند جای کاری درست پیدا کنند، حالا زندگی بسیار سخت است. بعضی‌ها مایوس و ناعلاج به دزدی و قلابی دست می‌زنند، حتی به مواد مخدر رو می‌آورند. در حالی که جامعه شناسان بیکاری و ناداری را از عامل‌های اصلی به جنایت دست زدن بانوان عنوان می‌کنند، دادستانی ختلان با استناد به پژوهش‌های انجام شده در زندان زنان نارک می‌گوید حتی برخی زنان محبوسه که به آزادی می‌رسند به سبب تنگ دستی و پیدا نکردن جای کار و قوت لایمود دوباره جنایت صادر کرده به محبس زنانه برمی‌گردند.
از نبودن جای کار میگم که آنها مرافتیم جای کار نرفتیم، مجبور شدیم که باید دوزیکلیم کاش بیام فیل. کیشیم دیگرش وای از اصلاح شوی دور مونده گیم.
مقاماتی ختلان سبب جنایتکاری زنان را اساساً به اخلاق و فرهنگ آنان ربط میدهند. به خاطر جلوگیری از افزایش این جنایات، حکومت‌های محلی ملاقات چهره‌های سرشناس، عالمان و بانوان فعال جامعه را با زنان و دختران در همه روستاها و جماعت‌های منطقه دایر می‌کنند. مهرنیسا نصراللهی و معاون رئیس ناحیه جلیکول میگوید با توجه به افزایش میزان جنایتکاری در میان زنان، حالا در هر یکی از جماعت‌های دهات این ناحیه از 5 تا 15 کلوبی زنان تأسیس داده شده است. 500 نفر زن محلی که در این محفل‌ها آموزش می‌بینند، من بعد به حیث ترینر به هنر آموزی و تربیه معنوی جوان دختران مشغول شده، در روستاها پژوهش و نظارت می‌کنند که به چه علت زنان دست به جنایت می‌زنند و با چه راهی می‌شود از آن جلوگیری کرد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
نگرانی ها از بالا رفتن میزان جنایتکاری میان زنان در ختلان. مقامات عدلیه تاجیکستان میگویند بعد جاری شدن شرط های نوی ازدواج شهروندان تاجیک با ادبای خارجی، ثبت این گونه نکاح ها در کشور کاهش یافته است. بعد از ورود اصلاحات به کدکس عدلیه تاجیکستان در سال 2011 اکنون فقط آن خارجیان می توانند با شهروندان تاجیکستان عقد نکاح بندند که یک سال اخیر در تاجیکستان زیسته همسر خود را با منزل زیست تامین می کنند. وزارت عدلیه میگوید که هدف از اصلاحات وارد شده پشتیبانی از حقوق های زنان و دختران تاجیک است، اما حقوق شناسان بر اینند که این قانون نه به حفظ زنان و دختران بلکه به پیچیده تر شدن مشکلی آنها سبب شده است. گزارش خبرنگار ما در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاب در این باره است.
مقامات تاجیکستان میگویند شرط های ازدواج خارجیان با شهروندان این کشور شماره چنین ازدواج ها را دو برابر کم کرده است. این شرط ها در شکل اصلاح قانون آیلا سال 2011 به تصویب رسیده بودند. بنا به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان در یک سال اخیر در کشور نزدیک به 300 خارجی با شهروندان تاجیکستان ازدواج کردند، در حالی که در سال 2010 یعنی تا اصلاح قانون شماره چنین ازدواج ها از 700 عدد گذشته بود. پس از تصویب قانون نو تنها آن خارجیان می توانستند با شهروندان تاجیکستان عقد نکاح بندند که یک سال اخیر در تاجیکستان زیسته همسر خود را با منزل زیست تامین کرده توانند. وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگالیف افزود هدف از تغییر قانون آیلا این بود که حقوق شهروندان تاجیکستان حمایت شود.
ما باید دقیق گوییم مقصد از وارد کردن تغییر لوا که به قانون وارد شدگی است و حاضر با بعضی تکلیفی که در جامعه شده است دست وابسته به ازدواج خارجیان این حمایتی شهروندان جمهوری تاجیکستان باشه.
خب بیشتر ما نیکو با شهروندان روسیه، شهروندان ازبکستان، اینم شهروندانی که در همسر حد هستند در اونجا بسیار تر داریم. هست افغانستان هست، من 61 حالت، قرقیزستان قطعی هست.
هرچند مقامات رسمی اصلاح قانون آیلا را یک راهی با ثمر پیشگیری از ازدواج های کوتاه مدت و ناموفق مینامند، برخی از کارشناسان میگویند این تغییر و اصلاح برعکس برای آنهایی که میخواهند با خارجیان آیلا برپا کنند مشکلات و نفهمی های به میان آورده است. این محدودیت باعث شده که عروس های تاجیک و داماد های خارجی امروز از راه های دیگر و غیر قانونی کار بگیرند و یا تنها با ازدواج غیر رسمی اکتفا کنند. حقوق شناس بزرگ مهریارف میگوید در شرایطی که شمار شهروندان خارجی در کشور و سفر شهروندان تاجیکستان به خارج میافزاید، تعداد چنین ازدواج ها هم طبیعی است که زیاد میشوند، اما به دلیل معیارهای معین شده اکنون داماد و عروسان از رسمی کردن زندگی مشترکشان خودداری میکنند.
او شخصی که دوست بدارن چی دختری مثلا تاجیک یا چی شهروند خارجی برای بیا لکه خونه صدی روخ شده نمیشه. اون جوانوی که از نام خواهد نیسا خوندار شانده یا اون خارجی و خوندار روشدنی هستن یا اون خارجی که جه دانشجو شده آمده است این پاید خونه خریدن ندارد، لکه اینجا اوی حقوق آزادی هاشو برای برپان آمدنی اولاد و غیره محدود میکنه.
مثلا مادری دختری که با جوانی عرب تبار از آمریکا عقد نکاح بسته است میگوید هر پدر و مادر خوشبختی فرزند خود را میخواهد و آنها هم قبل از این ازدواج با خانواده جوان خارجی از نزدیک آشنا شده و او را خوب آموخته‌اند. ازدواج دختری او که تا زمان شرط گذاری های تاجیکستان با خارجی ها صورت گرفته بود رسما به قید گرفته شده است، اما در هر صورت از آینده زندگی فرزندش او نگران نیست، چون میگوید خانم میسره قانون های کشورهای خارجی حقوق زنان را حمایت میکند و دخترانی هم که با خارجی ها ازدواج میکنند غالبا پوره از حقوق خود بو خبرند. او میگوید حالا باید مقامات تاجیکستان بیشتر فکر آنهایی را کنند که از شوهران تاجیکی خود طلاق گرفته و با چند فرزند در دور هم مانند.
دختر میگیرند مثلا فرزنددار میشوند، تازه جدا میشوند، دختر را یک شته میزنند برو از خانه را. بسیار من همسایه های ما دخترها قطعی فرزندشان پس خانه پدر و مادرشان میدن زندگی میکنند.
بنا به آمار رسمی طلاق در تاجیکستان در سال 2012 دو برابر افزایش یافته، در این مدت بیش از 7000 آیلا فرو پاشیده است. حنیفه خوجایی و روزنامه‌نگاری تاجیکی موضوع را تحقیق کرده است میگوید حتی با همه اسناد موجودن زنان نمیتوانند از حقوق خود دفاع کنند. به گفته این مصاحبه ما اگر هدف واقعا حفظ حقوق زن تاجیک است، پس باید چنین یک قانون در نسبت همه مردان چه داخلی و چه خارجی قبول شود.
کروپسیا زیاد است در تاجیکستان با وسیله استفاده از نامه ها و مقصد خود را مثلا از شوهرشان چی بزن گیرند، فرزندان آنها بد میمونند، به حقوق آنها پایمال میگردد.
لوچیا یک مصاحبه ما میگوید اکثرا همین وضع باعث نگرانی و دلسردی دختران از بنیاد آیلا با جوانی تاجیک میشود. او قصه یک دوگانه خود را آورد که سال قبل با جوانی ترک ازدواج کرده و حالا در ترکیه زندگی دارد. این دختر که چند زبان را میداند و در ترکیه کار و تحصیل میکرده است، پس از دیدن عذاب و اذیت های خواهری بزرگش که با سه فرزند از شوهر طلاق گرفته تنها مانده است، نخواسته است که در کشور خود آیلا بنیاد کند.
چند دوگانه او یعنی که خش صبوری او به این حادثه ها روبرو شده است و از شوهرای خود جدا شدگی بود و این دختر از این ترسیده، اون بچه که خوب او را او مخدونی فهمی که از چی اویلا چه سواد دارد، چه مدنیت دارد، بعد به شوهر برآمد.
اما با این همه برخی از مصاحبان ما از بحث های دادگاهی و قضیه های پرسر و صدای زنان تاجیک با شوهران سابق خارجی شون به ویژه از تخمینه که شوهری ترکش تلاش دزدیدن دخترش را کرده بود مثال آورده، در دایره قانون تنظیم کردن ازدواج با خارجی ها را به منفعت زنان میدانند، ولی از سوی دیگر به قبلی حقوق شناسان مسائل زنان زنان و جانبداران ازدواج با ادوای خارجی، این قانون امروز نه به حفظ زنان و دختران بلکه به پیچیده تر شدن مشکلاتشان سبب گشته است. آنها اکنون اگر نامزدشان امکان خریدن منزل زیست را ندارند، مجبورند تنها با نکاح دینی اکتفا کنند و در صورت فروپاشی این خانواده ها زنان به دلیل رسمی نبودن ازدواجشان اصلا به یگان حق و حقوق خواهند ماند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش یافتن نکاح دختران این تاجک با شهروندان خارجی بعد از ورود اصلاحات به کدکس اولیه تاجکستان. و این شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی خواهد ماند.